و 025-329-1552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارف رو لطفاً گوشه یادداشت بکنید و هر وقت که صلاح دونستید با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان نظرهای خودتون قرار بدید. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف به مدت 15 دقیقه برنامه روایت کتاب رو بشنوید. ساعت 13:30 دقیقه است.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه قبل روایت کتاب چای خوش عصر پیرمرد به پایان رسید. از برنامه امروز گزیده ای از رمان قربانی تهران در چندین قسمت به شیوه ی روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب آقای حامد اشتری نوشته و دفتر نشر معارف در 188 صفحه منتشر کرده. نویسنده در این رمان با نگاهی داستانی به اتفاقات دوره مشروطه سیر تحول جوانی عدالت‌خواه رو روایت کرده. جوانی که با رویای عدالت‌خواهی از شهرش به تهران دوره مشروطه میره و اوضاع رو با آنچه در روزنامه‌ها خونده متفاوت می‌بینه. در کنار این روایت که بدنه اصلی داستانه، ماجرایی همزمان در پاریس اتفاق می‌افته که بازتابی از حضور روشنفکران و سیاسیون اواخر دوره قاجار در دیار فرنگ اون روزگاره. روایت کتاب اقتباسی روایی نمایشی از کتاب قربانی تهرانه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب قربانی تهران رو بشنوید. آفتاب وسط شبستان مسجد یونس خان رسیده بود. بعد از 10 روز هوای ابری، آسمان تهران صاف و آفتابی شده بود. حالا هاشم میتونست همه چیز رو روشن‌تر ببینه. کاغذ اخبار رو ورق زد و دوباره خوند. ماموران خفیه نویس دربار همه جا هستند و این قضیه به قسمی است که انسان دیگر به برادرش هم اعتماد ندارد. هاشم که شنیده بود کاغذ اخبار رو در رشت چاپ میکنن و مخفیانه به پایتخت میفرستن، با خودش گفت اگه این ماموران خفیه نویس همه جا هستن، چطور ادهی میتونن تو رشت جریده چاپ کنن و مخفیانه بفرستن تهران؟ من دیگه به این حرفا اعتماد ندارم. دوغ و دوشا به قاطی کردن و هر کس یه طوری میخواد رو گرده خلق الله سوار شه. هاشم با این فکر برای چندمین بار وسایلش از ساکش بیرون آورد و دوباره سر جاش مرتب کرد. تپانچه رو تای ساک گذاشت و عمامه باز شده رو دوروبر اون گذاشت. بعد نارنجی رو که تو بشقاب بود برداشت و بو کرد. رسیده بود و بوی خوبی میداد. پوست نارنج رو کمی خراش داد. بعد چشماشو بست و عطر نارنج رو با نفسی عمیق استشمام کرد. کمی بعد چشمشو باز کرد و نگاهش به کیسه چای اصیل و خوشبو افتاد و زیر لب گفت چقدر این کیسه چای پر زرق و برقه. نکنه این کیسه برام درد سر بشه. تو را یه جا میندازمش تو بیابان. تپانچه رو چیکار کنم؟ وقتی میمدم تهران ماموران نظمیه به خاطر یه چاقوی ساده حسابی منو سینجیم کردن. حالا چطوری با این تپانچه برگردم قوم؟ هاشم با این فکر بلند شد و به سمت پنجره شبستان رفت. دلشوره به جونش افتاده بود. به هر چیزی که اطرافش بود شک داشت. کمی بعد چند مرد درشت‌اندام با عجله به سمت زیرزمین مسجد رفتن. هاشم زیر چشمی به ساک نگاه کرد. خیالش راحت شد که تپانچه تو ساکه. باز تو فکر رفت و با خودش گفت اگه امروز اون دو نفر بیان سراغم چیکار کنم؟ اون دفعه هم دشمشتی های محله سنگلج با درمیونی کردن که ولم کردن. اما اگه بازم بیان چی؟ مگه برای اونا کاری داره که بیرون مسجد جای مخفی بشن و یه هویی به هم حمله کنن؟ تو این 10 روز 3 نفر ترور کردن، اونم 3 تا آدم سرشناس. من که کسی نیستم که به خاطر کشتنم به زحمت بیفتن. هاشم باز به ساک نگاه کرد و یاد وقتی افتاد که مأمور نظمی چاقو رو تو ساک پیدا کرده بود و گفته بود
جناب ملا اهل علم هستن یا قدر بند دروازه قار؟
قاف قدره رو اونقدر محکم گفته بود که چند قطره آب دهنش تو صورت هاشم ریخته بود. هاشم با یادآوری حرف مأمور نظمی زیر لب گفت
یعنی موقع بیرون رفتن از تهران هم ساکو میگردن؟
باید برم از داشمشتی های محله سنگلج بپرسم. اونا حتما میدونن رویه ی دروازه های تهران موقع خروج چیه. هاشم کیسه چای چپوند گوشه ی ساک. بوی خوبی میداد. اما کنار استخدوس و بهار نارنج انگار بویی نداشت. هاشم کیسه داروهای تجویزی مائده رو روی لباسش گذاشت. یه دفعه یادش افتاد برای مسجد نماز تحیت نخونده. وضو داشت. بلند شد و 2 رکعت نماز تحیت مسجد خوند. بعد از نماز تو فکر بود که خادم مسجد کنارش نشست. خادم دست رو شونه هاشم گذاشت و کنار گوشش گفت
هاشم جان حواست به دیگ پلو باشه. زغالای زیرش نه آتیش بگیرن نه خاموش بشن. غذا نسوزه یه وقت.
هاشم چشم گفت و ماجراهای 10 روز پیش رو تو ذهنش مرور کرد. 10 روز بیشتر نبود که از قم به تهران اومده بود، اما به اندازه 10 سال پیر شده بود. حالا باید به دلیل کاری که کرده بود از ترس جونش لباس مبدل می پوشید و از تهران می رفت. ماجراهای گذشته به یادش اومد. هاشم از درس خونترین طلبه های قم بود. بنایی هم میکرد. این کار رو از پدرش یاد گرفته بود. روزا درس میخوند و عصرا و 2 روز آخر هفته بنایی میکرد. یه روز حاج لطف الله به سراغش رفت و گفت
میخوایم برای طلبه ها مدرسه بسازیم. زمین و پول و مصالح با من، پیکنی و عملگی و بنایی هم با تو و دوستات. البته لازمه بگم که پول مال من نیست، من فقط واسطم.
پس مال کی حاجی؟
مال تاجریه که دوست نداره کسی اسمشو بدونه. پولا رو از تهران برام میفرسته. شما اسمشو بذار بانی خیر.
چشم حاجی، چند نفر جمع میکنم مشغول میشم. هاشم با عده ای از دوستاش که همه از طلبه های جوان بودن مشغول ساختن مدرسه شد. طلبه ها با شور و نشاط کار میکردن. حدود 30 طلبه صبح تا شب کار میکردن. حاج لطف الله هر هفته پیش طلبه ها می رفت، کنارشون می نشست و باهاشون حرف می زد. گاهی هم با هاشم خصوصی قرار می زاشت. قرارشون 5 شنبه‌ها قبل از اذان ظهر بود. توی این جلسه خصوصی حاج لطف الله درباره اوضاع کشور با هاشم گفتگو می کرد. گاهی هم چند روزنامه براش می برد تا هاشم شباب بتونه بخونه. یه روز حاج لطف الله ماجرای کشتن پیرمرد بارکشی رو برای هاشم تعریف کرد. پیرمردی که برای ظلم قزاقی به محکمه رفته و به قتل رسیده بود. هاشم با شنیدن ماجرای پیرمرد شونهاش از شدت گریه تکون خورد. حاج لطف الله رو به اون کرد و گفت
از رازت خبر دارم هاشم. میدونم چه برای سرت آوردن. طلبه ها برام تعریف کردن که بعد از فوت پدرت چه زجر کشیدی. ریشه ظلمی که خان به پدرت کرد و آزار و اذیتی که بعدش خانزاده و اون پیرمرد بازاری در حق تو کردن همش به خاطر سلطنت قاجاره. کشور بی صاحب یعنی همین. هر کس به دربار وصله هر ظلمی بخواد میکنه. بدتر از این شاه و عمله ظالمش علمای دربارن. پشت این شاه هوسباز به همینا گرمه. بساط ظلم قجری خیلی وقت پیش پیچیده شده و اگه این علمای بی عمل نبودن کار سلطنت قجری خیلی وقت پیش تموم شده بود. طرف اسم خودشو گذاشته عالم و صبح تا شب به هر جای کشور تلگراف میزنه که چی؟ وا اسلاما، وا شریعتا، بلند بشین و با مشروطه‌چیا بجنگین که دینتون در خطره.
اش تو چشم حاج لطف الله حلقه زده و
سفیدی چشمش سرخ شده بود. صداش می لرزید.
هاشم، دست این آخوند منحرف به خون همه اونای آلوده است که با ظلم قاجار کشته می شه. ای کاش طلبه با غیرتی پیدا بشه و این عمله ظلم رو نابود کنه. ای کاش طلبه ها خودشون همه آخوندهای مخالف مشروطه رو توی همه بلاد حذف می کردن. علف هرز حوزه باید به دست خود طلبه ها ریشه کم بشه تا همه حامیان ظلم حساب کار دستشون بیاد.
دیدار هاشم و حاج لطف الله به پنج شنبه ها محدود نشد. اون هر وقت میتونست لباس کار میپوشید و به مدرسه میرفت. بنایی بلد نبود اما سنگ و مصالح جا به جا میکرد. تو همین جا به جایی ها رگ کمرش گرفت و دو روز تو یکی از حجره ها بستری شد. بعد از اون دیگه طلبه ها نذاشتن حاج لطف الله کار کنه. اما اون دست بردار نبود. روزها به مدرسه میرفت، برای طلبه ها غذا میپخت و میوه آماده میکرد و میگفت
کمر بار بردن ندارم، دست لقمه گرفتن و چای دم کردن که دارم.
یه روز که داشت به طلبه ای لقمه تعارف میکرد، طلبه آقا جان صداش کرد. کم کم این لقب روی حاج لطف الله موند. میگفت
هر وقت آقا جان صدام میکنید احساس میکنم پدرتون هستم و روحم آروم میشه.
هاشم از ظلم سلطنت چیا خسته شده بود. یه روز حاج لطف الله رو کرد بهش و گفت
محمد علی شاه قاجار به کمک نیروهای روس مجلس رو به چوب بسته.
با شنیدن این حرف دنیا پیش چشم هاشم تیره و تار شد و گفت آقا جان، اگه شما اجازه بدین همین امروز به مجاهدین مشروطه ملحق میشم.
حالا گیرم رفتی و دوتا تیرم انداختی، به خیالت کاری درست میشه؟ تا وقتی مشروطه تو دل آخونده و طلبه ها مخالف داره کار درست نمیشه. مردم چشمشون به دهن همین آخوندهاییه که به مجاهدین کمک نمی کنن. درختی که کرم زده نباید شاخه هاشو برید. گاهی با این شاخه زدن درخت هرس میشه و تنومندتر. باید ریشه رو خشکوند.
هاشم بیتاب رفتن بود. دوست داشت دینشو به مردم ادا کنه. اون که میدونست ممکنه تو این راه کشته بشه با خودش گفت
طلبه نباید از مرد بترسه، باید عاشق شهادت باشه.
هاشم میخواست به تبریز بره و کنار ستارخان و باقرخان بجنگه، اما حاج لطف الله مانعش شد و گفت
تو باید زکات علمتو تو میدون عمل بدی، باید بری و ائمه کفر رو حذف کنی تا خودت بشی رهبر آزادی خواهان.
هشتم صفر بود که کار ساخت مدرسه علمیه تمام شد. آفتاب عمود بر زمین میتابید. نزدیک ظهر بود که هاشم گچکاری محراب شبستان رو تمام کرد. وقت اذان بود. هاشم وضو میگرفت که حاج لطف الله از راه رسید. حالا احوالی کردن و بعد مشغول نماز خوندن شدن. هاشم حس میکرد مهمترین کار عمرشو انجام داده و بخشی از دینشو ادا کرده. تو چند ماه با پول بانی خیر و کمک طلبه ها مدرسه‌ای با 20 حجره برای طلبه ها ساخته بودن و حالا با تمام شدن گچکاری محراب شبستان کار ساخت مدرسه تمام شده بود. بعد از نماز هاشم رو به حاج لطف الله کرد و گفت
آقا جان، بنای مدرسه تمام شد، میخوام برم سراغ کاری که گفتین.
حاج لطف الله چاقوی زنجانی رو که سفارش داده بود با 1000 تومن پول به هاشم داد. هاشم با دیدن پول گفت
آقا جان، من برای جهاد و حزب دشمن خدا راهی تهرونم، پول اونم این همه چه دخلی به کار من داره؟
حتی اگه همراه پیامبرم بودی و به جنگ احد می‌رفتی بازم به اسب و شمشیر نیاز داشتی. حالا مگه فقط اسبه؟ این اسب علوفه نمی‌خواد، توی پایتخت قضا نمی‌خوای.
حاج لطف الله هاشم راضی کرد که پولو برداره. هاشم چاقو رو تو جیب قباش گذاشت و با کیسه ای لباس راهی تهران شد.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قربانی تهران، خدا نگهدار.
برنامه ی روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که پسندیده باشید. ساعت 18:40 بازپخشش رو میتونید از همین شبکه بشنوید. اما عزیزان، در این دقایق طبق روال این روزها به صورت جمعی دست به سمت آستان قادر متعال خدای مهربان دراز میکنیم و با واژه های نورانی امام سجاد علیه السلام برای رفع همه بلاها، گرفتاری ها و بیماری ها دعا میکنیم. با در نظر گرفتن همه ملتمسین دعا و بیماران، تا لحظات دیگه با نوای جناب آقای علیرضا سبحانی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه
هستیم. نکنم اون که بغلم رامده داشته باشه.
باید کنم یه قدم ورده که خود رو ببینه. همیشه
در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم.
توکلت علی الخیر.
حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
الحمدلله
هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم نبي ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحوله وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب اگه میخوای اطمینان سکینت وقار یه زندگی منهای غم و غصه یه زندگی منهای دلهوره استراب خاطر نگرانی یاد خدا یاد خدا شفای هر مرض یقین داشته باش هیچ شکی در اون نیست هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا یاد خدا دوای هر درد
خير الراحمين
قبول بشه انشاءالله. امیدواریم که خدای متعال به لطف خودش و با نفس گرم شما عزیزان هرچه سریعتر همه بلاها، گرفتاریها و بیماریها رو برطرف بکنه. ساعت 13:55 دقیقه دوشنبه است، 24 آذر 1399، 28 ربیع الثانی 1442 و دقایق پایانی برنامه های نوبت کاری اول امروز رادیو معارفه. بنده سید سعید حسینی و همکاری خوبم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، خیلی متشکریم که از ساعت 6 بامداد ما رو در جمع خودتون پذیرفتید و برنامه‌ای رو که براتون آماده کردیم شنیدید. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنیم همچنان شنونده رادیو معارف باشید. برنامه پایانی نوبت رو تقدیمتون می‌کنیم. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب برنامه پیام ولایت تقدیمتون میشه.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
جمهوری اسلامی یه روز یه مجموعه بود، نه اقتصاد داشت، نه ارتش داشت، نه امکانات نظامی داشت، نه امکانات دیپلماسی داشت، نه بلد بود، سابقه نداشتیم، تازه داشتیم تجربه میکردیم. اون روز شما نتونستید غلطی بکنید. امروز جمهوری اسلامی همه چی داره. نگاه نکنید به اینکه قیمت فلان کالا بالا رفته. خب بله، از این قضایا اتفاق میفته، یه مقداری بی‌توجهیست، یه مقداری نابلدیست، یه مقداری هم خباثت دشمنه، موجب میشه که یهو مثلا شما ببینید گوشت قیمتش فلان شد. اینا اتفاقاته، اما حرکت عظیم این انقلاب، حرکت عظیم جمهوری اسلامی، این باز شدن دست جمهوری اسلامی در منطقه بلکه در دنیا، اینی که آمریکا با همه ادعا مدعاش اعلام میکنه که میخواهد در مقابل جمهوری اسلامی بایسته، خب میایسته و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. این نشون دهنده این است که روشی که آمریکا در پیش گرفته روش شکست خورده است. این بیعقلا باز دارن همون روش رو تکرار میکنه. خب حالا ما هی که به اینا میگیم بیعقل و میگیم احمق و میگیم خبیث و فلان، این مشکلی رو حل نمی‌کنه. مشکل اون وقتی حل می‌شود که ما بدونیم چه کار می‌خوایم بکنیم و در راه اونچه که می‌خوایم انجام بدیم به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم و شأن خودمون و نقش خودمون و تأثیر خودمون رو بشناسیم و معین کنیم و پیش بریم. ما می‌خوایم یک نظام، یک جامعه‌ای بر اساس احکام الهی به وجود بیاریم که توش هم سعادت دنیا هست، هم سعادت آخرت هست، هم پول هست، هم عزت هست، هم قدرت مادی هست، هم سلطه بر همه مناطق عمده دنیا هست، هم معنویت هست، هم توجه هست. دیگران سلطه رو با بمب اتم، یعنی با وسیله جنایت به دست میارن. نظام اسلامی بمب اتم رو حرام کرده. این احمقا حالا تکرار میکنن بمب اتم. قبل از که اونا بگن ما خودمون گفتیم ما نمیخواییم، خلاف مبانی مذهبی ماست، مبانی فقهی ماست. ما بحث تسلطمون تسلط دیگه است. ما این قدرتی که امروز جمهوری اسلامی پیدا کرده به خاطر بمب اتمه؟ به خاطر غنی‌سازی هسته‌ای؟ ابدا. مسائل دیگری مطرحه. دنیای اسلام برای این ملت احترام قائله به خاطر فداکاریش، به خاطر ایستادگیش، به خاطر